بسم الله الرحمن الرحیم. قضاء روزه که مردد شده عددش بین قلیل و کثیر، فروز زیادی داره که بعضی از فروز روشنه که ما باید همون اقل کافی است، و بعضی از فروز هم روشنه که اکثر باید داد، و بعضی از فروز هم مورد بحثه. در این کتب معمولی همه فروز ذکر نشده. حالا ما هر فرضی رو بحث میکنیم تا ببینیم مقتضای قواعد چیه. یه مرتبه این است که شک در اقل و اکثر منشأش این است که اون اشتغال ذمه انسان به بیشتر اشتغال پیدا کرده ابتداءً یا به کمتر. در اینجا اون اقل کافی است بلا اشکال، مثل این که خب شخص بالغ شده و یه عده ای از روزه ها رو ترک کرده، نمیدانه که کی بالغ شده، آیا دو تا ماه رمضان از دستش رفته، یه ماه رمضان از دستش رفته، یا در ایام ده روزش بالغ، ده روزی که بالغ شده، پنج روز بالغ شده، مدت نمیدونه، چون اون روزهایی که بالغ نبوده اشتغال ذمه نداشته و شک کنه برای اینکه چند روز قضا شده. اینجا بلا اشکال مقتضای استصحاب اقتضا میکنه که بیشتر از مقدار معلوم شخص لازم نباشه قضا کنه. حالا یا تاریخ بلوغ را نمیدونه، در نتیجه نمیدونه چند تا قضا داره، چون اونایی که در حال صغر قضا نداره اونا بعد از بلوغ قضا داره، یا عقلی که از شرایطش بود عاقل نبود بعد عاقل شده، خب نمیدونه که بعد از عقل اونا که ترک کرده چند تاست. اون استصحاب اقتضا میکنه که بقای اون عدم عقل باقی بمانه و مدت عدد در نتیجه کم خواهد شد. یا اغما مغما علیه بوده، نمیدونه اغما تا چه حدی ادامه پیدا کرده، تا اونایی که بعد از خوب شدن اون مقداری را که ترک کرده روشن بشه، مادامی که روشن نشد همون اقلش کفایت میکنه. این فروز روشنه، یا کسی هم مسلمان شده بعد از اسلام هرچی ازش ترک شده باشه اونا رو باید قضا کنه، حالا نمیدونه که بعد از اسلام دو تا ماه رمضان ترک شده، یک ماه رمضان ترک شده، یا این چند روز از ماه رمضان، ده روز ترک شده، پنج روز ترک شده، اینجا به عقل میتونه اکتفا کنه، عملا به استصحاب درش حرفی نیست. این در جاییست که اصل وجوب و اشتغال ذمه مشکوک شده باشه. یه مرتبه قطعیست اشتغال ذمه پیدا کرده، منتها نمیدونه که اون صوم که واجب شده عمل کرده یا نکرده. اگر به جا آورده باشه اون اشتغال ذمه‌ش رو رفع کرده باشه، خب قضا نداره. اگر رفع نکرده باشه قضا داره. حالا عرض میکنم، حالا یکی از فروزش عبارت از اینه که نمیدونه روز اول ماه رمضان. من اینم بخواستم بگم، حالا ببینم شما همین بخواستید بگید. روز اول ماه رمضان از کی شروع میشه؟ اون وقت 30 روزه بوده ماه رمضان از نظر حدوث مسئله، یا 29 روزه بوده اون وقت تا اقل اکثر منشأ شده. اینجا هم استصحاب میگه که هنوز اون روز شنبه مشکوک بوده که اول ماه هست یا نه، ترک کرده این را. اینجا هم استصحاب اقتضا میکنه که هنوز ماه رمضان نشده و ترک او قضا نمیاره. شما همین خواست بقا بعد میاید، هنوز مسئله بقا نیامدیم، اونا را الله فعلا حدوث را داریم میگیم که اصل اشتغال نمیدونیم چجوره. حالا مسئله بقا میمونه، اونا یه بحث دیگریست. اینجا استصحاب اقتضا میکنه که واجب نباشه. یه مرتبه این است که اشتغال یقیناً اشتغال ذمه پیدا کرده به صوم، منتها نمیدونه که صوم را آورده روزی گرفته یا نگرفته. این دو صورت میشه. یه مرتبه اشکال از ناحیه این است که افطار کرده یا نکرده از ناحیه قصد مشکلی نداره. قصد صوم کرده، اون قصدی رو که در صوم معتبره او ازش صادر شده، منتها نمیدونه که مفطری از مفطرات را که موجب ابطال میشه ازش سر زده یا نه. مثل این که شخص استصحاب بقای لیل کرده، روزه خورده یه چند روزی، بعد معلوم شده که همه این استصحابایی که میکرده، چیزهایی که میخورده روز خورده بوده و این استصحاب مطابق واقع نبوده. اینجاها کفاره چیزی نداره اگر خورده باشه، ولی قضا داره. حالا اگر میدونه که مثلا 5 روزش همینجور روزه خورده، روز ششم نمیدونه آیا مردد بین 5 روز روزه خورده یا 6 روز روزه خورده. اینجا نسبت به روز ششم، اینجا چون قصد تا ظهر میتوانه قصد صوم بکنه شخص، کسی که معذور باشه تا ظهر میتونه قصد بکنه. این فرض چون این شخص قصد صوم کرده، اونی که مبتل عبارت از اینه که اگر چیزی خورده باشه، مبتلی از مبتلات را آورده باشه، روزش باطل میشه، قضا داره. حالا نمیدونه مبتلی از مبتلات صادر شده یا نه، اینجا استصحاب عدم مفطر جاری میکنه و دیگه قضا نداره، چون نیتش آمده درش حرفی نیست. یا مفطر قطعا صادر نشده ولی نمیدونه از نیتش عدول کرده یا نه، اگر عدول کرده باشه قضا باید بگیره چون روزه رو ادامه نداده نیتش، اگر نه عدول نکرده باشه خب روزش صحیح بوده است و قضا نداره. اینجا استصحاب بقای اون نیت اینا هست، اون افراز نمیشه و درش حرفی نیست. این فروزش روشنه. و میگم نمیدونه فلان روز خورده یا نخورده، این چند روزی که بله دیگه این خوردن رو در روز باید بخوره دیگه، استصحاب عدم خوردن، این خوردن یه امر حادث دیگه. نه من اونو میگم اینی که الان در روز واقع شده معمولا اینجور نیست، یه مقداری قبل از او عبارت از نفسان امساک داره و بعد واقع میشه از اینا. بله ما اون میگیم. حالا کسی افطار میگم نه، اون جایی که افطار نکرده بوده قبلش و نمیدونه بعد از اون افطار کرده یا نکرده، بعد از اون موقع قبلش افطار نبوده، من اونو دارم میگم افطاری نکرده بوده، احتمال میده که بعداً در روز افطار کرده باشه، استصحاب عدم میکنه. شما اون موردشو این اسلام است که خیلی روشنه که کجا فرض بشه. خب اینا درش حرفی نیست. اما اگر یه چیزی اصلا من نمیدونم فلان روز را من روزه گرفتم یا نگرفتم، نیت صوم کردم یا نکردم، اینو من شک میکنم. چند روز را روزه نگرفتم، خب قضا داره. یه روز را من نمیدونم اصلا نیت کردم یا نه، چون روزه نفس و ترک تنها که نیست، نیت هم شرطه که انسان باید نیتن باشه. من نمیدونم نیت کردم یا نه. اینجا استصحاب عدم نیت داره، اگه حالا سابقه نیت نباشه که شک در بقایش باشه، نه شک در حدوث نیت باشه. من اون روز را نیت روزی گرفتم یا نه، اون یه روز مشکوک را. اینجا استصحاب میگه برای این که شما نیت نکردید. و قهرن کسی اگه روزه نگرفته باشه که با همون ترک و نیت میشه چیز، اصل و نیت رو ترک کرده. یه مرتبه این است که نیت هم کرده، احتمال میده این نیت فاسدی بوده، ریایی بوده، اون وقت اینجوری بوده، اون نه، اون حسابی جداست. نه اصل نیت نمیدونه نیت کرده یا نکرده. استصحاب میگه که شما که قبلا نیت نکرده بودید، این حادث را احتمال میدید بعدا نیت شده باشه. و چیزی رو که وجود پیدا نکرده باشه، یه چیز زی صلاحی وجود پیدا نکرده باشه، این فوت شد میکنه. ما در مفهوم فوت چیز دیگه نمیفهمیم غیر از این که یه چیزی وجود پیدا نکرده باشه، یه چیزی که ارزشمند باشه، این میشه مفهوم فوت. شما فوت را یه معنای دقیق که غیر از نبود به دست، از دست رفتن یه شیء را که ذی صلاحه بگیم، این نیست. یه چیز غیر از ایناست به نام فوت، و او یه امریست که با استصحاب حاصل نمیشه. این درست نیست. به حسب شما الان از هر کی بپرسید، این چیزا که تو مدارس ترک شده اینا رو بذارید کنار، از افرادی که آشنا با این حرفا نیستن ببینید چی میگه فلان چیز فوت شده، چی میفهمه. یه چیزی که انسان نیاورده، یه چیز خوبی بوده، این از دستش رفته، میگه این فوت شده. حالا اگر با استصحاب ما گفتیم این صوم اون نیت که کار خوبی بوده انسان بکنه روزه بگیره، با استصحاب گفتیم یه همچین چیزی حاصل نشده، نیت نکرده، این اثبات فوت میشه. فوت چیز دیگری نیست. و اگرم بگیم فوت چیز دیگری هست، به قدر مخفیست که توجهش ما که نمیتونیم بفهمیم، فهمش بسیار مشکله که بگن دو شیعه چیز مبانه خفاه خفای واسطه داره. اگر بگید نه اینجورم نیست، این که مرحوم آخون میفرماید عرف ملازمه میدینه گاهی بعضی چیزا بین وجود ظاهریش و وجود واقعی، فوت از اون چیزاست. ترک یه شیء ذی صلاح با فوت یه شیء به وجود الواقعی و وجود ظاهری، هر دو ملازم میدونه. بنابراین آثار فوت که عبارت از قضا هست بار میشه در این فرض. خب اینا چیزهاش که ما عرض میکنیم. آقای خواهی اینجا یه تکه هایشون دارن، یکیش این که در فروضی که خواستن ذکر بکنن اصل مسئله نیت ایشون ذکر نکرده، مسئله رو بردن که نمیدونه افطار کرده یا نه. افطار اون خودش بله هست، خاصیت افطار اینه که کفارم در بعضی جاها داره، البته این جاها نه، بعضی جاها افطار کفارم داره ولی در اینجا کفارم نداره. ایشون فرض را اصلا مسئله نیت رو ترک نکردن، وقت بعد فرمودن که استصحاب اقتضا میکنه برای اینکه افطاری حاصل نشده باشه قهرن غذایی حاصل نشده باشه. و بعد میفرماین که اگر شما این را نگید، این مطلب هم نگید، ما به یه اصل حکمی مراجعه میکنیم و اون اصل براءت، اصل براءت اقتضا میکنه شک در زیاده و نویسه داریم، چند روز قضا لازم یا نه، اصل عدم وجوبه، به اصل حکمی مراجعه میکنیم. اینجا ما میخواییم عرض کنیم که اگر قرار شد ما به اصل موضوعی، حالا استصحاب عدم، حالا اون صورت که خودشون فرض کرده استصحاب عدم افطار نخواستیم را جاری کنیم، روی مبنای خود آقای خویی باید به یه اصل موضوعی مسببی مراجعه کنیم، نه به اصل حکمی. او عبارت از این است که در اثر ترک شی میشه فائت. فوت را ایشون غیر از ترک میدونه، منتها مسبب از ترک میدونه، در اثر ترک شی اون شی میشه فوت و موضوع حکم را هم همون فوت میدونه و میگه با استصحاب عدم فعل اثبات فوت نمیشه. خب اثبات فوت نشد، موضوع فوت شما چرا به اصل حکمی میرید سراغه؟ میگید اگر استصحاب عدم افطار جاری نشد بریم سراغ اصل حکمی. به همین جا میگه اصل موضوعی قبل از اصل حکمی داریم و استصحاب عدم فوت. شما میگید فوت بالاخره مشکوک که با استصحاب عدم، اینا رو میگه ثابت نمیشه، مشکوک شد. یه امریز فوت، امریز حادث، استصحاب عدم وجود این امر حادث دیگه. بعد به اصل براءت از وجوب امثال اینا رفتن، نمیخواد مقدمه بر این، خود مسئله فوته. خب حالا ایشون اینجوری داره، این صور که بعضی از صورش به حسب قاعده اولی که استصحاب در بعضی از صور احتضام میکنه که فوت شده باشه و قضا داشته باشه اگر اصول دیگه ای در کار نباشه، در بعضی ها احتضام میکنه که قضا نداشته باشه، این به حسب قواعد اولی در این صورت. نه و هنوز فوتی امرت حادثی است که قبلا فوتی نبوده، فوت عبارت از یه مطلب. حالا آقایون چه جور تفسیر میکنن من نمیدونم، چون اصلا جوریست که آدم معنا نمیتونه بکنه براش. یه شی قلمبه وسیطی میگن به نام فوت که این بعدن حادث میشه. الان هنوز نگذشته، زمان نگذشته، هنوز مفهوم فوت اون امر بسیط حاصل نشده، بعد امر بسیط حاصل میشه، عدم ازلی نیست. میگم من یا فلان چیز وجود پیدا نکرده، مثل همه چیزهای های نماز خونده یا نماز نخونده، این عدم ازلی نیست که. اینا کانه تام لیشه تامه است، میگه چنین چیزی وجود پیدا نکرده، اونا این چیز نیست. نه نباشه، نه نباشه، میگم الان فوت بالاخره یه امر حادثی است، هر چی هست یه امر حادث حد متیقن قبلا که نبوده، این بعد میشه فوت. فوت کی حادث میشه؟ تا حالا فوت نشده، هنوز وقت نگذشته فوت حاصل نشده، چیز فوت روزه فوت نشده، بعد روزه فوت میشه در جاهای دیگه که هست. نمیدونه اون امر حادثی که تا حالا نبوده الان شده وجود پیدا کرد، مثل همه چیزها دیگه که انسان نمیدونه زید مرده یا نمرده، قبلا نمرده بوده الان مرده یا نمرده، استصحاب عدم فوت میکنی، این هم همونجوره. خلاصه چه عرض کنم، تا اصل حکمی باشه به موضوع زمینه نمیرسه، اینجوره یعنی اینجور. آقا شما مثلا اینجوری تحقیق کردید، خب اون مبنای خود شما که باید اول اصل حکمی رو جاری کنم بعد بریم سراغ اصل موضوعی. خب عرض کنیم بعد این صور اینجور، بعضی از صور هم هست که استصحاب اقتضا میکنه مقتضای استصحاب، حالا غیر از این مسئله رو که ما در مقتضیات شک داریم که این فروضی رو که ما بحث میکردیم، بعضی از صور هم هست که استصحاب اقتضا میکنه قضا کنه. او این است که ما نمیدونیم ماه رمضان 29 روزه بوده یا 30 روز، نسبت به روز آخر مشکوک بوده. استصحاب حکم میکنه برای اینکه اون روز سیوم هم جزء ماه رمضان بوده، هنوز زائل نشده. حالا یک کسی اون روز سیوم رو ترک کرده با روزهای دیگه که اقل و اکثر حساب کنه، یا تنها رو ترک کرده، خب استصحاب میگه اون ماه رمضانه، فوت شده اون روز، او رو بالقطع ترک کرده. و حالا شک داره که آیا اون روز جز ماه رمضان بوده یا نبوده، یه چند تای دیگه هم ترک شده و بین اقل و اکثر در نتیجه شک میکنه که چند روز قضا داره، اون وقت مقتضای استصحاب اقتضا میکنه که اون روز هم احکام ماه رمضان باشه، فوت او فوت اون روز فوت ماه رمضان باشه که قضا داشته باشه. اون هم این مسئله روشنه. بعضی از فروض مسئله هست، اون عبارت از این است که شخص مانعی پیدا شده نسبت به روزه، برای خاطر مانع چند روزی رو قضا کرده، مقدار مانع نمیدونه که چند روز بوده، در زیاد کمیش شک میکنه. اون اینجا تکلیف چیه؟ مرض جزء موانع شرعی است، سفر جزء موانع، حیض نفاس اینا جزء موانع، ذمه مشغول میشه ولی مانع از ادا میشه که نمیتونه اگر مریض یا مسافر یا حائض نفسا باشه، مانع از ادا پیدا میشه. حالا نمیدونه که چنین مانعی پیدا شده و در اثر مانع روزه متروک شده و ازش ذمه‌اش از روزه فارغ نشده، یا مانعی در کار نبوده و مثلا آورده که فروض مختلفی پیدا میکنه. همین این دو صورت داره. یه مرتبه این است که حدوث مانع مشکوکه، نمیدونیم از کی شروع شده مانع، سفر از کی شروع شده، مبدا معلوم نیست، مرض از کی شروع شده، حدوثش مشکوکه. یه مرتبه مبدا روشنه، در بقایش مشکوکه، مرض چند روز طول کشیده و در نتیجه روزه از بین رفته و قضا به گردن شخص آمده، اشکال گاهی در حدوثه گاهی در بقایه. خب این انسان شک کردن این که الان قضا داره یا نه، در آقای حکیم و آقای خویی فرمودن دو صورت داره، حالا غیر از مسئله حدوث و بقا دو صورت داره. یه مرتبه این است که شخص مطابق وظیفه میدانه عمل کرده، روزایی که مانع داشته روزه نگرفته، روزایی که مانع نداشته حاضر بوده، صحیح المزاج بوده، روزه رو گرفته، منتها کی روزه گرفته کی روزه نگرفته نسبت به بعضی از عددش که داشته مانه یا نداشته شک داره. یه مرتب اینجوره، او یقینا مطابق وظیفه عمل کرده ترکن یا فعلا. یه مرتب دیگه این است که نه، این شخص همه اون روزه رو که مانه داشته یا مانه نداشته اینا رو روزه رو گرفته، که قهران اگر مانه داشته باطل بوده، اگر مانع نداشته مطابق وظیفه بوده، باطل بوده قضا داره، اگر نه اگر مانع نداشته و چون روزه گرفته قضا نداره. که دو صورت فرض کردن، یه صورت این است که مطابق وظیفه عمل کرده فعلا یا ترکن، یکی این است که این فاعل بوده دیگه، حالا مطابق وظیفه باشه یا نباشه. هر دوی از اینا شک در قضا در هر دوی از اینا هست، در عدد قضا هست. ما حالا این را به نظر ما می آمد که پنج صورت داره، منتها حکم این پنج صورت معلوم میشه. خب یه صورت این است که عمل به وظیفه کرده فعلا یا ترکن، یکی هم این است که فاعل بوده فعلا یا ترکن، یکی از اینا عبارت از این است که شک داره، هم صورت وظیفهشو شک داره آیا فاعل بوده یا نه، هم صورتی که وظیفه ترک بوده نمیدونه فاعل بوده یا نه، در فرض مسافرت هم اگه مسافرم بوده نمیدونه، شک داره عمل کرده، حاضرم بوده شک داره، شک داره، حالا کل تقدیر شک داره. یه فرضش عبارت از این است که نه، اگر حاضر صحیح بوده عمل وظیفه کرده، اگر مسافر بوده شک داره. یه صورتش اینه که عکس، اگر مسافر بوده روزه رو گرفته، یا مریض بوده روزه رو گرفته، اگر صحیح بوده چجور. خلاصه پنج صورت در مسئله قابل تصویر هست. در اینا یکی از اینا مسئله اصالت صحه پیش میاد، او این است که این روزه رو گرفته حتما، اگر مریضم بوده گرفته، چیم بوده گرفته، قطعا این روزه رو گرفته روزه اون روز دا، روزه ای که شک داره که آیا صحیح بوده، مریض بوده، مسافر بوده، حاضر بوده، اون یقین داره اون روزه رو گرفته هر جوری بوده، منتها نمیدونه صحیح بوده، روزه گرفتنش مشروع بوده که خب احتیاج به غذا نداشته باشه، یا مشروع نبوده تا احتیاج به غذا داشته باشه. اینجا اصالت صحه علا قول اقتضا میکنه برای این که با اصالت صحه ما حکم کنیم به این که روزه صحیح است و دیگه احتیاج به غذا نداره. حالا ببینیم اصالت صحه درست یا درست نیست، اون یه بحث دیگریست. اگر جاری باشه اینا بر اون استشهاب عدمی که بگیم نیت نکرده و روزه نگرفته و چطور، اینجا که روزه گرفته، حالا اینجا راجع به صحت و چیزشه، با اصالت صحه اگر جاری باشه حکم میشه که خب روزه گرفته، روزه صحیح هم بوده، غذا هم نداره. این اینجا. ولی صور دیگه که نمیدانه روزه گرفته، قطعی نیست روزه گرفتنش، نمیدونه اون روزه رو روزه گرفته یا نه، چهار صورت دیگری که قابل تصویر بود، حس صائم بودن اون را یقینی نیست. این اگر جاری بشه بخواییم ما بگیم لازم نیست قضا به جا بیاره، باید بگیم الان چون شک این بعد از وقته، الان وقت گذشته، ماه رمضان منقضی شده، شک میکنه بر این که اون روزه از ماه رمضانی را که نمیدونه روزه گرفته بوده یا روزه نگرفته بوده، مریض بوده، مریض نبوده، مشروع بوده، نبوده، شک داره روی قانون شک بعد از وقت، بنابراین که شک بعد از وقت اختصاص به نماز نداشته باشه، در صوم و جاهای دیگه هم جاری بشه، این را با قانون شک بعد از وقت حکم بشه به این که قضا نداره و مقدم باشه بر اصول دیگری، اگر استصحاب یه چیزی هم در کار باشه، این شک بعد از وقت مقدم باشه برای اون. اگر که آقای حکیم عقیدش عبارت از اینه که قانون شک بعد از وقت رو اینجا پیاده میکنه و حکم میکنه، این تقدم پیدا میکنه به اصول دیگری که در کار هست. این مورد بحث این است که باید ببینیم این اصول جاریست یا نه. آقای خویی ایشون بفرمایند که هیچ کدومی که نه از قاعده فراق جاریه اصالت صحه، نه شک بعد از وقت جاریه، هیچ کدومی که جاری نیست. میفرمان برای اینکه ما ذکر کردیم در محل خودش که این دو قاعده در جایی است که امر در وقت امری بوده و ما نمیدونیم آیا مطابق امر عمل کردیم یا نه. قاعده صحت، قاعده فراق میگه شما مطابق اون امر عمل کردید و اشکالی نداره. اینجا قاعده فراق صادق میشه. اصل امر ثابته، ذمه من متوجه شده بود و یه عمل صحیح انجام بدم و من نمیدونم ذمه رو فارغ کردم یا نه، قاعده صحت، قاعده فراغ میگه که شما فارغ کردید. یا شک بعد از وقت عبارت از اینه، امری داشته در وقت و من نمیدونم اون امر امتثال کردم یا نه، من وظیفه داشتم که نماز رو خونم، نمیدونم نماز رو خوندم در اون وقت یا نه، که اگر در وقت شک میکردم لازم بود بخوانم، حالا چون امر داشتم و الان لازم بخونم، حالا بعد از وقت شک میکنم که آیا امر آیا خوندم یا نخوندم. استصحاب فرضاً اگر بگی شما نخوندید، ولی مسئله شک بعد از وقت مقدمه بر اون حکمتونه، بر این که شما خواندید و اشکالی نیست. ولی در جایی است که امر قطعی است، در وقت امر بوده، امتثال اون امر فی الوقت مشکوک باشه. ولی در مورد بحث ما این است که ما نمیدونیم در وقت امر داشته یا امر بعد الوقت متوجه من شده، آیا مریض بوده، مسافر بوده که اون موقع امر به صوم نداشته اون وقت و بعد الوقت امر به صوم حاصل شده. این قانون شک بعد از وقت نمیاد. شخص صحیح حاضر نمیدونه که ماه رمضان را من روزه گرفتم، ماه رمضان را فلان روزه یا نه، این قانون شک بعد از وقت میگه که نخیر شما روزه رو گرفتی، چون امر داشته به روزه گرفتن ماه رمضان، نمیدونه گرفته یا نه. اما نمیدونم مسافر بودم یا حاضر، مسافر بودم تا امر نداشته باشم، حاضر بودم و امر داشته باشم، این قاعده شک بعد از وقت نمیگیره. رو در ما نحن فی، چون ما نمیدونم مسافر یا حاضر، هم قاعده صحت جاری نیست که اگر ما حاضر باشه امر داره، اگر حاضر نباشه امر نداره، هم قاعده صحت جاری نیست که قاعده فراغ، چون امر مسلم نیست و شک در امتثال بکنیم، و هم شک بعد از وقت جاری نیست به همین معنا. پس ایشون فرمودن که هیچ کدوم یکی از اینا درست نیست و اشکال کردن به فرمایش آقای حکیم. حالا بحث اینه که آیا این مطلب درسته، همین جور باید ما باید قاعد بشیم. نسبت به قاعده فراق، من خیال میکنم بر این که اون، حالا نمیدونم آقایون اینا میرو دارن یا ندارن، من ایرو نمیدونم، شما میگید که اگر کسی خبری بده در اخبار، ما شک میکنیم آیا اشتباه که خطا کرد یا خطا نکرده. میگید بنای عقلا نسبت به افراد معمولی، اصل عدم خطا در امور محسوسه، یه اصلیست از اصول عقلایی اخذ میشه بهش. حالا همین مطلب آیا فقط راجع به اخبارات، راجع به کسی یه حرفی بزنه از اینه، یا این یه اصل کلیست که عبارت از این است که شخص آیا خطا کرده در امر محسوس، یا امر محسوس کاری رو که انجام میده به روی اعتقادی که مبدع این اعتقادم یه امور محسوس است، نه امور معقوله فکری کذایی که باید حساب کرد، این کار رو که انجام میده یا حرفی را که میخواد بزنه آیا خطا کرده در این کار یا نه. خب مطابق به این که اصل عدم خطا یه اصلیش از اصول عقلایی، وجهی هم ندارم و اختصاص بدیم فقط در باب الفاظ و اخبارات باشه، همه حرکات اشخاص، هر فعلی که میخواد بکنه، یکی از افعال هم حرف زدن ها و اخبارات شخصه، این یه اصل عقلاییش برید. حالا یه شخصی شروع کرده برای نماز خوندن، عقیده شده برای اینکه الان وقت شده، ساعت نگاه کرده عقیده شده وقت شده، یه امریست که مقدمات محسوسه داره. حالا ما خودش بعد احتمال میدی که در این امر محسوس خطا کرده بوده، وقت نشده بوده برش شروع کرده. ما به نظر میرسه که اصل عدم خطا در امور محسوسه اقتضا میکنه که این عمل عمل صحیحی باشه و نمازی اگر خوانده نمیدونه قبل از وقت خوانده، اشتباه کرده قبل از وقت خوانده یا نه در وقتش خوانده، و اصل عدم خطا باشه صحت میشه. لازم نه ما احراز بکنیم در وقت، آیا اونجا بعد اشتباه کرده در وقت وظیفه‌شو درست خونده یا نه. در تشخیص وقت هم اگر شک در خطا باید چیز بکنیم، مثل سایر چیزا رو، وضوع آیا دارم ندارم، خطا کرده یا نه، مثل همه چیزای دیگه، وقت هم با چیزای دیگه هیچ فرقی نداره. این نسبت به قاعده چیزش فراق به نظر ما چیز نیست. حالا اون میگه شروع کرده و یه چیزی نمیدونه اونجا غفلت کرده یا نه، اون یه خود آدم تردید داره درش. او رو انسان شروع کرده، گاهی در وسط های یادش میره چه کار میکنه، این اصلا از حدوثش به ساعت نگاه کرده، ساعت اشتباهی بوده چی بوده، اینا یه خورده من شبهه داشتم در اونا در تمسک اونا. خلاصه به نظر میرسه که این قاعده فراق جاری است. حالا بمون اون قاعده شک بعد از وقت که تعبیرش قاعده هیلوله میگن، روایت هست انل قد دخل الهائل، راجع به شک بعد از وقت کلمه هائل تعبیر شده، اون وقت این بعدن بحث